بسم الله الرحمن الرحیم. پدید شناسی توحیدی، وحدت وجود، توحید عملی، علم توحید، توحید مطلق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 44. 369. انسان در بیتایی است که به آزادی وجود می‌رسد، زیرا از تسخیر و تجاوز سایر موجودات در امان است. 370. سوره توحید بدین لحاظ تماماً بیان ارکان آزادی انسان در جهان است: احدیت، یگانگی، صمدیت، خودکفایی، لم یلد و لم یولد، رهایی از نژاد و تاریخ و ژنتیک، و لم یکن له کفواً احد، بیتایی. و این چهار رکن آزادی است. 371. متاسفانه وحدت وجود در منابع عرفانی ما یا به شعر و استعاره است و یا به نثری بس قامز و رازوارانه و در تقیه است که جز اهل معرفت و حق شناسان قادر به فهم آن نیستند، و اینها هم بدون مطالعه چنین آثاری خود هدایت یافتگانند و نیاز واجب و مبرمی به این آثار و معارف ندارند، و این ظلمی عظیم در حق عامه مردمان است که غرق در شرکند. تقیه در علم و عرفان امری ضد دینی است، همانطور که رسول اکرم می‌فرماید: هر که علم و حقیقتی را از مردم پنهان دارد مورد لعنت است و عذاب دوزخ برایش مهیا است. زیرا علما وارثان انبیای الهی هستند که مرکب قلمشان از خون شهیدان برتر است و بایستی حقایق را آشکار کنند حتی اگر جانشان به خطر افتد. خداوند اسرار را آشکار نموده و این علمای عافیت طلب آن را پنهان می دارند، و این شرک و ظلم عظیم است که اراده خود را در اراده خداوند دخیل می کنند. و بنده کمر این ظلم عظیم تاریخی را به یاری حق شکستم. تقیه برای حفظ جان نیست، بلکه برای حفظ دین و ایمان است. یعنی اگر کسی با آشکار کردن ایمان یا باورهایش بترسد از اینکه ایمان خود را از دست بدهد، باید تقیه کند، و این امر شامل علما نمی شود که مخازن ایمان مردمند. 372. برخی میگویند که حقایق توحیدی ممکن است مورد سوء استفاده دشمنان و جاهلان قرار گیرد، و این ادعایی مشرکانه است حتی اگر با حسن نیت باشد، زیرا خدا خودش حافظ اذکار و اسرار دین خیش است، همانطور که در کتابش بارها متذکر شده است. یعنی این مدعیان خود را شریک دین خدا میپندارند، و بلکه خود را حافظ خود خدا هم میدانند، و لذا عارفان را به قتل میرسانند تا مبادا به خداوند لطمه ای وارد شود و الوهیتش از دست برود. 373. هیچ یک از ادعاهای عارفان خارج از قرآن و احادیث نیست، و آنها فقط این حقایق را جمع آورده و شرح و بسط داده و برایش مصادیق یافتند و آثارش را در جهان نمایانده اند. 374. آن دست از عارفانی هم که رازوار سخن گفتند مبتلا به شرکی بس لطیف و به اصطلاح عارفانه شدند، زیرا یا به قصد حفظ جان و آبرو بوده که این عین سوء ظن و بی‌اعتمادی به خداست که گویی خدا کافی نیست برای حفظ وجود، و یا به قصد خودنمایی و فضل فروشی و کبر بوده که این هم شرک با خداست در کبریاییش، و یا خود نیز آن اسرار را فهم نکردند تا برای دیگران هم مفهوم سازند، که این هم شرک دیگری با خداست که خود را عالم بر همه اسرار قلمداد کرده اند و مردم را هم تحقیر نموده و نااهل دانستند، و از حریم توحید رانده اند و در شرک تثبیت ساختند. 375. هر کس که شرک را دریابد و سکوت پیشه کند، حامی شرک است و مشرک است، و بلکه مشرکتر از دیگرانی است که شرک خود را فهم نمی کنند. 376 سکوت عالم درباره شرک که اساس ظلم است، مشارکت در ظلم است. 377 هر ظلمی شعبه ای از شرک است. آن که مال مردم می خورد، خود را در حقوق مردم شریک کرده است. آن که زنا می کند، خود را در ناموس مردم شریک کرده است. و آن کس که دروغ می گوید و حقایق را پنهان می دارد، شریک خود شیطان است، زیرا شیطان مأمور گمراه کردن مردم درباره حقیقت است. و آن که مردم را از فقر و بدبختی آتی می ترساند و دعوت به بیمه و دزدی و ربا می کند نیز شریک شیطان است، زیرا ترساندن مردم از فقر در رأس رسالتهای شیطان قرار دارد. 378 چند دسته شرک ذهنی داریم؟ شرک با خدا، شرک با شیطان، شرک با مردم، شرک با طبیعت و شرک با خیشتن. اساس شرک با خدا همان خدای ذهنی است. اساس شرک با شیطان همانا انکار مقام خلافت اللهی خیشتن است، همانطور که شیطان مقام حضرت آدم را انکار کرد. و اساس شرک با مردم همانا تقلید و همسان شدن با مردم است. و اساس شرک با طبیعت هم تبدیل آن در قلم رو به تکنولوژی و صنعت است و مالکیت طبیعت. و اما اساس شرک با خیشتن انواع خودفروشی هاست، مثل فکر فروشی، دل فروشی، ایمان فروشی، تن فروشی، استثمار خیشتن و غیره. این پنج منبع دائمی شرک بشر از طریق ذهن و آگاهی است. 379 و اما شرک عاطفی یا قلبی هم داریم که بسیار شدیدتر و مخربتر از شرک های ذهنی است که عموماً موسوم به عشق های گوناگون می باشد که آشکارا موجب تسخیر روح و روان و جان و تن و اندیشه و اعمال آدمی می شود و زمینه مالی خولیا و جنون است. و آن یکی عشق پایین تنی است به جنس مخالف و دیگری عشق به نژاد می باشد که اساس آن عشق فرزند است. این عشق به تملک انسانهای دیگر می انجامد که عملاً فرد مالک را مملوک می سازد و به تسخیر خود می کشاند و برده خود می نماید. 380 نوع ویژه دیگری از شرک است که خاص انبیا و علما و مربیان و رهبران اجتماعی است که به زور می خواهند که دیگران را هم سرنوشت خود و شریک راه و رسم خود سازند. در قرآن کریم خداوند از بابت این شرک به رسولان خود شدیداً اخطار نموده است و می فرماید که اگر شرک ورزید شما را چنان عذاب کنم که هیچ بشری را چنین عذاب نکرده باشم. و گاهانان را تهدید می فرماید که اگر شرک ورزید و به خاطر دل مردم از حدود الهی درگذرید، کل وحی و علم را از شما می گیرم و شما را چون نخست جاهل می سازم. این نوع شرک مخصوص رهبران اجتماعی و مصلحین است که گاه برای نجات مردم به سرکوب و قتل عام آنها می پردازند. این همان به زور کشانیدن مردم به بهشت است و نمونه واضحی از القای لا اکراه فی الدین می باشد و ظلم عظیم است که بدتر از ظلم قدیم می باشد. این شرک در والدین نسبت به فرزندان هم فراوان حضور دارد که فرزندان خود را ما یملک وجود خود می دانند و شریک هستی آنان. 381 خداوند به رسولش می فرماید می پنداری کسانی را که دوست می داری هدایت توانی کرد؟ چون این نیست، بلکه خدا هر که را لایق بداند هدایت می کند. در اینجا آشکارا حب عزیزان به عنوان شرک عاطفی مانع هدایت تلقی شده است که تلاش رسولان را در امر هدایت مواجه با شکست و ابطال می سازد و این امری عمومی درباره همه کسانی است که دوستشان می‌داریم و عاشق سعادت آنها هستیم و می‌خواهیم آنان را به زور به بهشت برسانیم و اتفاقاً به دوزخ رهنمون می‌شویم. 382 می‌دانیم که حسن علیه السلام و حسین علیه السلام که فرزندان علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام و رسول خدایند تحت تربیت سلمان فارسی قرار داشتند که یک بیگانه بود، زیرا خود به نژادی مانع تربیت و هدایت پذیری است و این یک قانون ذاتی در بشر است که آدمی نمیتواند عزیزانش را هدایت کند، زیرا عزیزان به واسطه شرک نژادی این هدایت را پذیرا نیستند. و ماجرای حضرت ابراهیم با همسر محبوب و فرزندش به عنوان بزرگترین واقعی دینی و عرفانی و تربیتی در تاریخ است که اصل اول هدایت است و آن نژاد زدائی از نفس خیشتن است که اساس شرک زدائی و اخلاص می باشد و نطفه توحید است. 383 همانطور که هیچ کس نمی تواند خودش را هدایت و تربیت کند زیرا شریک وجود خیشتن است و لذا بی امام را کافر گویند و امام من را از مرید می ستاند در جریان اطاعت بیچون و چرای مرید تا وجودش را موحد و یگانه سازد و خدایی کند. 384 اصل و اساس محرمات برای شرک زدائی است و به همین دلیل است که اعضای یک خاندان نباید با یکدیگر ازدواج کنند، زیرا دریایی امورات مشترک دارند و ازدواج هرچه دورتر باشد سالم تر است. 385 اگر امام و پیر عرفانی قادر به هدایت و تربیت دیگران است، این است که به درجه ای از بیتایی در جامعه رسیده است و با مردم شباهت و شراکتی ندارد. 383 چرا زناشویی ها به سرعت به سوی پوچی و بتالت و قربت و سوء تفاهم می روند و با آمدن فرزند هم این بیگانگی و تشنج به اوج می رسند؟ زیرا به تدریج اشتراکات و همسانی پدید می آید که اوج این اشتراک فرزند است. این همان داستان ازلی آدم و حوا و خروجشان از بهشت تفاهم و توحید است. 387 اکثرا تصور بر این است که گویی تشابه و تشریک موجب تفاهم و وحدت و همسویی می شود در حالی که کاملا معکوس است. این بیتایی است که موجب وحدت و تفاهم است، نه همسانی و اشتراک آریه‌ای و سوری و دنیوی. 388 همانطور که امروز بزرگترین معمای عرفانی عصر مدرنیزم این است که چرا در حالی که بشر مدرن مستمرن به سوی همسانی می رود ولی تفرقه و عداوت و جنگ به همان شدت توسعه و تعمیق می یابد. این تناقض عظیم را جز در فلسفه شرک نمی توان فهم کرد و حل نمود. 389 چرا دموکراسی تبدیل به کارگاه خصومت و بتالت و فساد و ستم نو به نو شده است؟ این نیز از اسرار شرک مدرن است که موسوم به برابری می باشد. 390 قرآن مؤمنان را برادران حقیقی می خواند و نه فرزندان یک پدر و مادر را، زیرا مؤمنان به خدای ذات خود رسیده اند و بیتا شده اند. برادری و برابری حقیقی حاصل بیتایی است و نه همسانی. 391 به تجربه می دانیم که مستبدان و جهانخواران و مردم سواران فقط توده مردم را با همدیگر برابر می خواهند و نه خود را با مردم، زیرا این برابری موجب ابطال اراده و هویت جامعه می شود و می توان کل جامعه را به تملک خیش درآورد و بلعید. 392 اصولاً عشق‌های غریزی و نژادی ذاتاً دروغند، چون مشرکانه‌اند، زیرا هر کسی امیال و نشانه‌ها و شباهت‌های خودش را در دیگری می‌پرستد و نه خود دیگری را. مثل عشق والدین به فرزندان که آشکارا عشق ژنتیکی است و پرستش ژن خود در فرزندان. ولذا این عشقها عاقبتی خوش ندارند چون دروغند. ولذا کسی میتواند فرزند خود را تربیت کند که از این شرک منزه شده باشد، یعنی بر دین ابراهیم حنیف مستقر گشته باشد. 393. عرفان از آغاز تا مقصد نهاییش چیزی جز سلسله مراتب شرک زدائی از وجود خیشتن نیست، یعنی پاکسازی همه شراکت‌های وجودی با عالم و آدمیان و تاریخ و نژاد که اساس هویت و وجود آریه‌ای و فرضی و قرضی است به قصد رسیدن به وجود ذاتی و الهی خیشتن. زیرا آنچه که بین انسان و خدایش حائل است شرک‌های اوست. 394. عرفان سراسر شرک شناسی و شرک زدائی است و این شناخت جز از طریق خودشناسی ممکن نمی آید، آن هم به یاری یک آینه به نام پیر طریقت، زیرا هیچ کس نمی تواند خود را از خودش پاک کند. 395. اگر دروغ ام الفساد است، دارایی ذاتی مشرکانه است و شرک ذاتن دروغ است، یعنی هر دروغی تلاشی برای تشبیه و تشریک وجود خود با سایر موجودات و آدم هاست و ریاکاری عمل آن است. 396. ای مؤمنان، دین خالص را برای خدا برپا دارید حتی اگر دو نفر و یا یک نفر هستید. این کلام خدا نشان دهنده آن است که تا چه حدی اخلاص و توحید در جوامع بشری کیمیا و نامطلوب است و لذا موحدان و مخلصین هموار محجور و غریب هستند، مخصوصا در نژاد و دیار خودشان. زیرا آدمی در نژاد و دیار خودش بیشترین شباهتها را داراست و لذا توحید و اخلاص و بیتایی در وطن خود غریب و محکوم به نابودی است، همانطور که بیتایی فرزند در خانواده منفورترین امور در نزد والدین است و والدین شبیهترین فرزندان نسبت به خودشان را می پرستند و لذا توحید و اخلاص در میان نژاد مطرود و محکوم است. و این است که امر اول به مؤمنان همانا هجرت از نژاد خیش است. 397. مسئله ذاتی این است که آدمی از چشم و هوش خودش قادر به درک وجود خدا نیست و از خود محجور و بیگانه است و لذا در قحطی وجود است و این است که نیاز به یک آینه دارد تا خود را دریابد و صاحب وجود شود تا از شرک پاک شود. و لذا بی امام را کافر گویند، یعنی بی وجود و در قحطی وجود که دمادم برای خودش شریک می آورد تا احساس وجود کند، تا آنجا که دست آخر حداقل حس وجود غریزی را هم در خودش از دست می دهد و در زبالدان شریکان وجودیش دفن می شود. و این است که امام و پیر طریقت ناجی وجود است. 398. شرک حاصل تکفیر وجود خیشتن و انکار آن است و سپس برای وجود خود شریکانی آورده می شود تا وجود را تقویت کنند. پس مال پرستی شرک است، همسر پرستی و فرزند پرستی و خاندان پرستی شرک است، مقام و ریاست پرستی شرک است، مدرک پرستی و علم پرستی شرک است و حتی شرع پرستی شرک است، مثل نماز پرستی و پرستش هر چیز آریه‌ای و غیر خودی و وراثتی و قرضی و فرضی شرک است که هولناکترین آن خدای تاریخی آریه‌ای است. و این است که علی علیه السلام می‌فرماید: وای بر شما از ایمان آریه‌ای. و فریاد خدا بر نمازگزاران هم منظور نماز آریه‌ای و ارثی تاریخی است و تقلیدی. 399. خدا و عبادت آریه‌ای عمیق‌ترین و مهلک‌ترین و جهانی‌ترین و مزمن‌ترین شرک هاست و مادر همه شرک ها و کمال همه شرک هاست که موجب شقاق و نفاق وجود می شود. نفاق غایت شرک است و لذا خداوند منافقین را پست‌ترین و پلیدترین مردم نامیده است. 400 شرک زدائی قلمرو به لا اله است و توحید هم عرصه الا الله. پس لا اله الا الله حرکت از شرک به سوی توحید است. 401 توحید ساده ترین و ذاتی ترین معناست و شرک هم پیچیده ترین و سطحی ترین معناست. هرچه روشن و یقینی بیان می شود توحیدی است و هرچه بغرنج و معماوار بیان می شود مشرکانه است. به مصداق این کلام خدا که اسلام را نازل کرده ایم تا سختی ها را بر شما آسان کنیم و نه اینکه آسانی ها را سخت سازیم. و آنان که دین ما را سخت جلوه می دهند منافقانند که راه خدا را بر مردم سد می سازند. 402 قولوا لا اله الا الله و تفلحوا، یعنی بگویید که جز خدا هیچ چیز دوست داشتنی و ارزشمندی وجود ندارد تا نجات یابید. زیرا اله هر چیزی را گویند که از انسان دل ببرد و نظرش را جلب نماید و مطلوبش واقع شود. پس می‌بینیم که خداوند چه راست می‌گوید که اسلام ساده‌ترین راه نجات است. یعنی سعادت ساده‌ترین روش است و بدبختی سخت‌ترین روش هاست. بدبختی جز شرک نیست و سعادتی جز توحید. 403 به زبان ساده، حرکت از شرک به سوی توحید همان حرکت از داشتن به سوی بودن است. زیرا همه داشته های بشری الهه های اویند و بودن هم الله اوست. تا از اله ها دست نکشد به الله نمی رسد. زیرا بودن در زیر زبال دان داشتن ها مدفون است. 404 به قول قرآن کریم، در روز قیامت فقط شرک است که مؤاخذه و محکوم می شود و در این کتاب هیچ امری چون شرک محکوم و مطرود و ملعون و پلید نیست و کل قرآن شرح و بیان شرک و نهی از آن است. آیا در تاریخ اسلام چند کتاب می شناسید که درباره شرک نوشته شده باشد؟ این خود دال بر محجوریت قرآن و اسلام در نزد علماست و فقدان معرفت توحیدی. 405 توحید عبارت است از زیبایی، عشق، وفا و ابدیت و در نقطه مقابلش شرک یعنی حقارت، زشتی، دروغ، جفا، خیانت و گندیدگی. توحید اخلاق الله است و شرک هم اخلاق شیطان. 406 در توحید شریعت مرکبی به سوی خداوند است و در شرک هم شریعت مرکبی برای ریاست بر مردم و حق سکوت به خداست. 407 در مذهب توحید شریعت وسیله است و لقاء الله هدف، ولی در مذهب شرک شریعت مقصود است و خود یک بت اعظم است برای پنهان داشتن کفر. 408 در مذهب توحید عبادات عشق ورزی با خداست و در مذهب شرک عبادات و چل مصالحه فسق است. 409 مذهب توحید شب رو است و مذهب شرک بازاری. 410 در مذهب توحید نان به نرخ شب می خورند و در مذهب شرک هم نان به نرخ روز. 411 فرق توحید و شرک همان فرق بود و نبود است. 412 در مذهب توحید هر چیزی یک پدیده و بکر و نوع است و در مذهب شرک همه امور بازنشسته و کپک زده است. 413 فرق شرک و توحید فرق تاریخی گری و اکنونیت است. 414 دیگر از خواص توحید آن است که هر چیزی با هر چیز دیگری در هر کجای عالم در ارتباط است و به آن خاصیت رساند و خاصیت گیرد و انسان موحد شاهد و بلکه عامل این ارتباطات است و خود نیز با عالم و آدمیان در ارتباط است در تن و جان و روح خیش، چرا که به ذات هستی اتصال دارد و خود واحد وجود است. همانطور که خداوند به رسولش می فرماید که وحی کن به مردمان آنچرا که وحی کرده این به تو، و فقط با درک این حقیقت است که ختم نبوت مصادف با الغای وحی الهی به واسطه محمد در نفوس بشری است و این وحی در نفوس بشریت به صورت عقل خلاق حضور دارد و این است که محمد صلی الله می فرماید که به راستی عقل همان وحی بدن است و علی علیه السلام به یاری این عقل که همان نزول وحی محمدی در دل و جان او بود موفق به معراج باطنی شد و با خداوند در صورت عالم عرض دیدار کرد و همین واقعه الغای وحی محمد به نفوس بشری است که بیان این حدیث از رسول است که پروردگارم بر آسمان دنیا وارد شد. این ورود الهی به عالم عرض به همت عرفان علی علیه السلام است که سوار بر عقل محمدی در ذات خود پروردگارش را از آسمان هفتم به آسمان اول که آسمان دنیاست دعوت نمود و این دعوت اجابت شد که دعوت کنید مرا تا اجابت کنم، ادعونی استجب لکم. 415 پس محمد بشریت را صاحب عقل نمود و لذا نبوت را ختم کرد. این عقل همان وحی محمدی است در نفوس عامه بشری و نه فقط مسلمانان. و لذا می‌فرماید زین پس فقط رهروان خودشناسی به حقایق دین من نائل شده و رستگار می‌شوند. یعنی هر که به خود رجوع کند به نور عقل که همان رسوب وحی من در تن اوست متصل می شود و همه اسرار دین مرا در می یابد. علی علیه السلام نخستین کسی بود که به تمامیت این عقل و وحی باطنی دست یافت و امام کامل شد و بر همه اسرار هستی دست یافت تا آن حد که گفت اگر همه حجاب ها کنار رود بر یقین من افزوده نمی شود. 416 کمال توحید در دین محمد و نبوت محمدی رخ نمود، زیرا محمد به واحد وجود رسید و از این طریق توانست تمام وحی خود را به همه انسانها و بلکه کائنات انتقال دهد و این انتقال در طول تاریخ جاری و ساری است و این ختم نبوت است که مترادف با نبوت باطنی می باشد که در همه بشریت حضور دارد و به واسطه معرفت نفس حاصل و خلاق می گردد. 417 محمد صلی الله مظهر و حامل نفس رحمانی پروردگار است و لذا رحمتی بر همه آدمیان است و این رحمت محمدی به صورت عقلی خلاق در نفوس بشریت حضور دارد. پس این واقعه تماماً از عشق محمدی در حق بشریت است از هر مذهب و ملتی تا پایان جهان. و این است که می‌فرماید وای بر مسلمین که غیر مسلمین در اسلام از آنان سبقت گیرند، زیرا اسلام محمدی در نفوس عامه بشری حضور دارد و اهالی معرفت نفس به این نور و علم دست می‌یابند. همانطور که در عصر جدید شاهد حضور فرزانگانی از جهان غرب هستیم که در کشف معارف توحیدی از مسلمانان پیشی گرفتند و حقایق اسلامی را به مسلمانان می آموزند، همچون ماسینیون و کوربون و هایدگر و حسرل و امثالهم. 418 حضرت مسیح علیه السلام به عنوان آخرین پیامبر زنده بر روی زمین نیز عامل و انتقال دهنده بچه دیگری از وجود به کالبد بشریت است و آن روح می باشد که مسیح روح الله است. و این است که در قرآن می خوانیم که ای مؤمنان از روح الله مایوس نباشید، یعنی به آن توسل جویید در ذات خودتان تا دریابیدش، و هر که به این روح برسد به جبریل ذات خود رسیده است و بیهوده نیست که در ظهور جهانی موعود مسیح و مهدی با یکدیگرند که به نجات خلق می آیند. هرچند که این نجات در نفس هر بشری حاضر و زنده است و عارفان قبل از ظهور جهانی به این نور می رسند و امامان نجات خلق می شوند و خلق را دعوت به معرفت نفس می کنند تا به روح الله و عقل محمدی و امامت علوی برسند و صاحب وجود شوند. 419. عقل، روح و امامت، این سه وجه وجود است. روح همان ذات حیات و زندگی است، عقل هم معرفت حیات و اراده در آن است و امامت که از علی است نور عشق و محبت الهی در وجود است. پس این مثلث وجود به بیان دیگری عبارت است از اراده، جان و عشق که مسیح و محمد و علی مظاهر و اسوه‌های کامل آن هستند و این روند دستیابی با علی آغاز می شود. از علی به محمد می رسیم که خود محمد گفته است که من شهر علم هستم و علی در به آن، و سپس در محمد هم به مسیح می رسیم، یعنی از محبت به معرفت می رسیم و از معرفت به جان حیات و روح خدا. و این توحید نجات و معراج است و مثلث وجودی انسان کامل. 420. محمد عقل کل است، مسیح هم جان کل است و علی هم عشق کل است و این سه وجه وجود آدمی است. پس محمد و مسیح و علی سه درب وجودند که شاه کلید این هر سه درب علی علیه السلام است که سلطان معرفت نفس و درب ورود به خیشتن خیش است و این یعنی امام. و هر عارفی زنده به مثابه علی دوران خیش است که درب وجود به وجود را بر مریدان می گشاید، یعنی راه توحید را می گشاید. راه ورود به هستی، درب دین، دین به معنای راه وجود. 421. برخلاف تصور اکثر عالم و عامی، عقل ربطی به فکر و شعور و علم و حکمت و معرفت ندارد، بلکه آن اراده الوهیت است که بر نفس منفرد بشری فرود می آید تا آن را به نفس باهره الهی متصل سازد و در آن حل و جذب نماید و اراده بشری را عین اراده الهی کند. عقل همان رسوبات وحی در نفس بشر است، یعنی وحی بدن. پس عقل همان عامل توحید انسان خداست و سپس توحید انسان و جهان. و انسان کامل مظهر کل وحی است که وحی الهی در او تبدیل به عقل شده است. پس عقل نور توحید است، نور وحدت وجود، ولذا نوری است که تحت شعاع آن علوم و معارف توحیدی کشف و درک می شود. ولذا مجموعه احادیث قدسی مظهری از عقل محمدی است. پس عقل به نوعی دارای مقامی پیشرفته تر و کامل تر از وحی جبرائیلی است. عقل همان حضور اراده خدا در بشر است به درجات. 422. پس محمد صلی الله می فرماید که علی علیه السلام جمال نور باطن من است که در همه انبیاء سلف بوده است. منظور این است که علی تجسم وحی انبیاء الهی است و جبرائیل مجسم است در صورت آدمی. 423. اگر محمد صلی الله میگوید که سلمان مخزن وحی من است، بدین معناست که پس از محمد صلی الله هر کسی میتواند به واسطه معرفت نفس یعنی عرفان به نبوت باطنی برسد. این به معنای نزول و اسکان جبرئیل در بشر است. این راز ختم نبوت است و عرصه عرفان و امامت. این به معنای حضور انبیای الهی در بشر نیز هست. ولذا هر انسان اهل ذکر و معرفت نفس به تدریج در باطن خود با همه انبیای سلف روبرو و محشور می شود از آدم تا خاتم. 424 تعقل یعنی دریافتن، دریافت خیشتن و این همان دریافت وحی باطنی است و این است که می‌فرماید که فقط عاقلان بر دین خدا وارد می‌شوند. پس تعقل یعنی رجوع به خیشتن خیش و تحویل گرفتن خیش و صاحب وجود شدن و با خود یگانه و موحد شدن. پس عقل نور توحید و اتحاد با خیشتن و پروردگار و انبیای الهی است. 425 علی علیه السلام می گوید انسان جهان اصغر است و جهان هم انسان اکبر است. این بیان آشکار توحید انسان جهان است که به واسطه تعقل حاصل می آید. 426 مولوی می گوید هستی از ما هست شد، نی ما از او. این بیان توحید برتر و برترین توحید است. این همان سخن علی علیه السلام است که من فقط 2 سال از خدا کوچکترم. و نیز سخن محمد صلی الله که قبل از خلق آدم من بودم. و نیز این سخن او که من زمان هستم. و زمان اساس و بستر هستی است و هر که به نور رحمت محمدی و عقل او برسد در مقام اوست و هر که به عشق و عرفان علوی برسد در مقام علی است و بلکه هر کس که به نفس واحده و واحد وجود برسد و در آن استقرار یابد خلیفه خداست و هم عمر اوست، یعنی جاودانه است و بر عالم هستی احاطه دارد و از قبل تا بعد خلقت حضور دارد. 427 درک وجود آدمی جز به درک مقام رحمت مطلقه و محبت کبریایی پروردگار ممکن نمی آید و به کمتر از این دوچان کفران هستیم و محمد ظهور این مقام است و لذا حبیب الله است، یعنی خداوند آدمی را در مقامی برتر از کبریایی خود قرار داده است و این است معنای تحت اللفظی فتبارک الله احسن الخالقین. پس افزون آمد پروردگاری که برترین موجودات را آفرید، یعنی خداوند با خلق انسان به مقام اکبریت رسید و الله اکبر است و الله اکبر معنای وجود محمدی است و این است که بلافاصله پس از شهادت به فزونی خدا بایستی به مقام محمد و علی هم شهادت داد، چرا که این دو حجت این افسونی هستند، یعنی اکبریت الله هستند و این همان معنای توحید برتر است و برترین توحید. 428 توحید برتر یعنی یگانگی برتر. یگانگی برتر یعنی چه؟ یعنی یک به توان بی نهایت، که البته باز همان یک است ولی یک برتر و برترین یک و یگانه. 429 قبل از خلقت آدم و آدم خداوند یکی بود و جزو نبود. او یکی یک دانه بود ولی با خودش یگانه نبود و ظاهر و باطن یکی نبود، زیرا ظاهر نبود و فقط باطن بود. او باطن محض بود، یعنی ذات مطلق بود و بودش این نبودش بود و بود و نبود در آن عرصه یکی بود، ولی از خودش راضی نبود، ولی زا اراده کرد تا خودش را ظاهر سازد تا ظاهر و باطن یکی شود. و این توحید برتر است که این برتری در خلق آدم رخ نمود و اوست ظاهر و باطن و اول و آخر و این توحید برتر است. 430 توحید برتر همان واقعی تجلی است، تجلی خدا در غیر خیش، تجلی وجود در عدم و عدم خلیفه وجود شد و او در عدم یعنی آدم نشسته و خود را نظاره می کند و این توحید برتر است. 431 پروردگارا حقیقت موجودات را همان گونه که هستند به من بنما. این سخن محمد صلی الله آشکارا از دو نوع حقیقت و دو نوع موجودیت سخن میگوید و دو نوع جهان. حقیقت جهان همان گونه که هست و حقیقت جهان آنگونه که نیست، جمال وجودی و جمال عدمی جهان. جمال وجودی جهان همان جمال پروردگار است و جمال عدمی جهان هم همان جمال اشیا و جمادات و نباتات و حیوانات است و این همان هست و نیست. این یگانگی بود و نبود است. این توحید برتر است. این الله و اکبر است و چون این مقامی از توحید تا کنون به این روشنی گزارش و تعریف نشده است. این توحید توحید است مثل نور علی نور که موجب هدایت انسان به سوی پروردگار است که سلطان و بانی آن علی علیه السلام است که در هر چه که می‌بیند اول خدا را و سپس آن چیز را می‌بیند. این است توحید برتر. 432 محمد صلی الله می‌گوید که ای علی، اگر تو را آن گونه که هستی به مردم معرفی کنم، تو را خود خدا می‌خوانند، همانطور که مسیح را خدا نامیدند. مذهب علی اللهی برخواسته از اسراری است که برخی اصحاب رسول و مریدان علی به عینه دیدند. 433 آیا علی خداست؟ آیا یک عارف کامل خداست؟ این است مسئله و سر الاسرار توحید برتر و نور علی نور. پاسخ این است: هست و نیست. همانطور که علی درباره خودش میگوید که سینه من عرش خدا و بدنم کرسی اوست، و یا میفرماید خداوند در درون هر چیزی هست ولی خود آن چیز نیست و برون هر چیزی است و غیر آن چیز نیست، و این یعنی هستی نیستی یا بود نبود، و این معنای توحید برتر است و فتبارک الله احسن الخالقین و معنای الله اکبر. 434 الله اکبر که ذکر اکبر است به چه معنایی است؟ خدا برتر است. این یعنی چه؟ برخی از مفسران این برتری را نسبت به مخلوقاتش دانستند و عارفان هم این برتری را مربوط به معرفت بشری دانستند. یعنی خدا برتر از مخلوقات خیش است و برتر از فهم بشر است. ولی به نظر ما این هر دو معنا هست و معنایی بسیار ابتدایی و بدیهی و غیر قابل تذکر است. معنای حقیقی این ذکر این است که خدا برتر از خودش است. خدا برتر از خداست و هیچ آیه‌ای در قرآن بهتر از فتبارک الله بیانگر این معنا نیست. یعنی خدا به واسطه انسان افزون و برتر آمد و الله و اکبر شد. این برتری خدا در انسان کامل است، در محمد و علی و عارفان واصل است و این توحید برتر است. 435 توحید برتر همان است که محمد در معراجش و در آسمان هفتم پروردگارش را در جمال و کلام علی علیه السلام می‌بیند، و نیز این که خداوند را مشغول صلات بر علی می‌یابد که می‌فرماید یا صبوح و یا قدوس. این به معنای الله اکبر است و فتبارک الله. و نیز این که خداوند انسان را برتر از خودش قرار داده است از عشق و رحمت مطلقش که محمد است. 436 این توحید برتر و حق الله اکبر در هیچ مذهبی جز اسلام و خاص تشیع ظهور نکرده و فهم نمی شود و این حق تا قبل از این هرگز تا این حد واضح نشده بود. 437 خداوند در قبل از خلقت عالم دارای ذات و صفاتی واحد بود، یعنی صفاتش عین ذات و ذاتش کنه صفاتش بود، و این یگانگی ذات و صفات چنان بود که برای بودن نیازی به مکان نبود، ولذا هستی امایی او هستی لامکانی بود، یعنی وجود او عدم بود و عدم وجودش بود، و در آنجا بود و نبود یکی بود. و ولی با خلقت عالم صفاتش را به زمین و آسمان ها بخشید و ذاتش را در انسان متجلی کرد و وجود آدمی را عرش استقرار خود قرار داد و بدین گونه صفاتش از ذات جدا شد و چون صفاتش عین ذاتش هستند لذا خداوند از عرصه یکی بودن به قلمرو بی نهایت یکی بودن وارد شد و هر موجودی مظهری از وجودش گردید، ولی انسان را قلمرو ذاتش قرار داد که از این عرش بر جهان نظاره می کند. و این عرش وجود امام مطلق است که سایر اولیایش به مثابه حاملان عرش اویند که یاران امام محسوب می شوند. پس خداوند در قبل از خلقت یک بی نهایت بود و پس از آن بی نهایت یک شد. و این دو معنا از توحید است. 438 و انسان مظهر ذات پروردگار است و با این حال موجودی از موجودات عالم است و لذا بنده صفات است. پس تا از خود صفات زدائی نکند به ذات خود یعنی به خدای خود نمی رسد و با او یکی نمی شود، یعنی یگانه نمی شود. این صفات زدائی همان تزکیه و تسبیح و تطهیر نفس است و این جریان یگانه شدن است. 439 آدمی چون از صفات منزه و پاک و صبوح و قدوس شود، مظهر جمال ذات پروردگار می شود و مقصود خدا از خلقت حاصل می آید و این مقام توحید و انسان خداست. 440 منزه شدن از صفات، منزه شدن از همه صفات جمادی و نباتی و حیوانی و نیز تاریخی و اجتماعی و طبیعی و اقتصادی و نیز اخلاقی و شرعی و عرفی است و فراسوی خیر و شر قرار گرفتن و نهایتاً از زمانیت خارج شدن و از زمان سبقت گرفتن و امام زمان شدن است. 441 از آنجا که همه صفات خداوند عین ذات اویند و مطلق هستند، لذا هر موجودی در جهان که مظهری از صفات اوست، نماینده پرتوی از جمال ذات اوست. در چشم انسانی که به ذات او در خود رسیده و چشم ذات بین یافته است. 442 همه صفات خداوند در یکایک مخلوقات خدا جمع است. منتها هر موجودی نماینده مستقلی از یکی از صفات او در درجه معین است و ما بقیه صفات را تحت فرمان دارد. 443 صور جمادی و نباتی و حیوانی موجودات صور صفات بی‌ذات هستند که همان صورت عدمی می باشند، ولی صور ذاتی موجودات را فقط انسان ذات بین در می‌یابد که صور وجودی اند. 444 چون انسان به ذات رسیده و ذات بین قادر به درک جمال ذات پروردگار در جهان است، لذا جهان هستی متحسن در وجود چنین انسانی است و در تسخیر اوست به قول قرآن کریم، یعنی او سلطان جهان است و قطب عالم امکان، یعنی جهان هستی روی به چنین انسانی دارد تا از عدم نجات یابد و صاحب وجود جاوید گردد. و این است معنای سخن مولوی که هستی از ما هست شد نی ما از او، و یا این سخن که چرخ در گردش اسیر هوش ماست. 445 سلسله مراتب انبیا و نبوتها در درجه توحید و خدابینی آنهاست، یعنی قدرت بصیرت و معرفت ذاتی و ذات فهمی و ذات بینی در جهان هستی. همانطور که رسول اکرم صلی الله می فرماید همه پیامبران معراج داشتند در درجات و هر یک به مرتبه از آسمان وجود ارتقا یافتند و اوج این ارتقا همان معراج آنها و غایت نبوت آنهاست. ابراهیم علیه السلام در نجوم معراج نمود و نهایتاً کمالش در فرزندش اسماعیل بود و لذا به امامت رسید. موسی علیه السلام در نبات یعنی درخت معراج نمود و یونس علیه السلام در ماهی و بالاخره محمد صلی الله در یک انسان معراج نمود که مظهر ذات خداست و آن علی علیه السلام بود و لذا نبوت به کمال رسید و محمد هم در وجود علی علیه السلام تا آسمان هفتم ارتقا یافت و نبوت هم ختم شد، زیرا خبر یا نبع تبدیل به اثر شد و خداوند از خلیفه خودش آشکار و متجلی گردید و لذا زین پس این فقط امامت است و این است که در احادیث قدسی مکررن شاهدیم که خداوند از همه انبیای خود برای پیامبر اسلام و علی علیه السلام بیعت گرفته بود و محمد و علی قبل از خلقت آدم وجود داشتند و نبوت و امامت آنها پیشاپیش معلوم بود و بلکه کل کائنات در بیعت محمد و علی خلق شدند و لذا کل کائنات دارای نور محمدی و علوی می باشند و کل جهان هستی جهان محمد علی است و این است که به قول امام صادق علیه السلام ذکر مؤمنان در آخر الزمان که دوران دین کامل و امامت است چیزی جز یا محمد یا علی نیست. این ذکر توحید و وحدت وجود است که راز اتصال و اتحاد انسان با جهان و ذات هستی است و شاهراه ارتباط با پروردگار.